سلسله درس های برترین آرزو. راهنما شناسی. درس 4.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در درس سوم با چند اصطلاح، ویژگی و مفاهیمی که پشت هر کدوم از این اصطلاح ها قرار داشت آشنا شدیم. درس چهارم از کتاب راهنماشناسی قراره که برای ما ضرورت وجود حجت خدا رو تبیین کنه. در معارف اسلامی وقتی نگاه میکنیم صحبت از اینه که لولا الحجه لصاخت الارض و اهلها، اگر حجت الهی نباشه زمین و اهلش با هم از بین میرن، زمین تمام اهل خودش رو در خودش فرو میبره، نظام عالم مختل میشه. بنابراین گفتن اگر دو نفر انسان روی زمین بود حتما یکی از اون دو نفر امام است. نظام عالم خلقت بدون امام در معارف اسلامی ترسیم شدنی نیست. اما استدلال عقلی پشت این حرف چیه؟ چرا ما نیاز داریم به وجود حجت الهی، ولی الهی در زمان؟ چرا هر عصری باید ولی الهی داشته باشه؟ چرا در هر عصری باید حجتی از حجج الهی زنده باشه؟ چه نیازی به وجود ولی خدا هست؟ چند پرده رو قراره که با هم در درس چهارم کنار بزنیم تا در پس این پرده ها به سر نیاز عالم به حجت الهی واقف شیم. اولین پرده‌ای که قراره اکران بشه در درس چهارم هدایت عمومی عالمه. یک دونه گندم وقتی در زمین کاشته میشه یک سری قابلیت هایی داره، یک هدفی هم داره. میبینیم که این قابلیت هاش رو آهسته آهسته تبدیل به فعلیت میکنه، چیزهایی که نداره و میتونه داشته باشه رو دارا میشه. هر موجودی در عالم مجموعه ای از قابلیت هاست و اگر همه این قابلیت ها به فعلیت تبدیل شن، اون موجود به هدف نهایی خودش رسیده. وقتی که به نظم عالم، به استحکام عالم نگاه میکنیم میبینیم که یک دستی، یک حقیقتی تمام این قابلیت ها رو از قابلیت بودن به فعلیت بدل میکنه. موجودات هر کدوم نقطه آغازی دارن و نقطه پایانی، هر کدوم ظرف وجودی دارن که این ظرف مملو از استعداد هاست، هر کدوم از این استعداد ها باید شکوفا بشن. دانه گندم استعداد این رو داره که تعداد زیادی گندم به ما بده. یک دانه سیب وقتی در زمین کاشته میشه استعداد این رو داره که یک باغ سیب، بلکه باغات سیب ایجاد کنه. به مسیری که هر موجودی در طی کردنش، در رسیدن به هدفش محتاج به طی کردن اون مسیره. و اون دستی که موجودات رو کمک میکنه، اون نیرویی که موجودات رو کمک میکنه تا به اهداف وجودیشون برسن، هدایت تکوینی میگی. از بین موجودات انسان یک قابلیت ویژه‌ای داره، قابلیت اندیشیدن، قابلیت خردورزی. این خصوصیت ویژه انسان، انسان رو نیازمند به یک هدایت خاصی هم میکنه. انسان با هدایت تکوینی عالم، با هدایت عمومی که در عالم هست، از نطفه تبدیل می شود به نوزاد، از نوزاد تبدیل می شود به کودکی که راه می ره، حرف می زنه، تبدیل میشه به یک جوان برومند که توانایی انجام هر کاری رو داره. این سیر انسان به حسب هدایت تکوینی و عمومی عالمه. اما اگر انسانی فرزند با معلولیت ذهنی هم مواجه بود، انسانی از ابتدا اصلا مشاعر درستی برای ادراک نداشت، باز هم این سیر رو طی میکرد، فاسدترین انسان ها و خوبترین انسان ها همه این سیر رو طی میکنن. وجود مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام و یزید و شمر خبیث هر دو در این جهت، هر سه در این جهت با هم مشترک بودند. اما ویژگی در انسان هست به نام تعقل که انسان رو میتونه در خط حضرت سید الشهدا قرار بده و یا در خط بنی امیه و یزید. ویژگی که به انسان اجازه میده لذت‌های مختلف عالم رو بسنجه، از میان این لذت‌ها لذت برتر رو انتخاب کنه، اون رو هدف خودش قرار بده و به سمت اون غایتی که تحت عنوان لذت برتر شناسایی کرده حرکت کنه. این ویژگی خاص خردورزی در انسان‌ها نیازمند به هدایتی خاص و جدا از هدایت عمومی موجوداته. سومین مرحله و سومین پردهی که درس چهارم برای ما اکران میکنه انسان و ضرورت زندگی جمعیه. همه ما انسان ها مطلق طلبیم، دوست داریم همه چیز رو از آن خودمون بکنیم. اگر قدرت داشته باشیم دوست داریم پادشاه سرزمینمون بشیم، اگر قدرتمون بیشتر باشه دوست داریم سرزمین های مجاور هم به اشغال خودمون دریاریم. حتی اگر زور داشته باشیم هیچ بدمون نمیاد که بر همه عالم تسلط پیدا کنیم. همه ما انسان ها مطلق طلبیم، دوست داریم تا میشه بیشتر داشته باشیم. اما خیلی زود میفهمیم که خیلی از نیازهامون رو به تنهایی نمیتونیم برآورده کنیم. برای برآورده شدن خیلی از نیازهامون باید دست به دامن دیگران بشیم. انسان مطلق طلب به خاطر ضعف وجودی که داره تن به زندگی اجتماعی میده. تن به این ده که با دیگر انسانها زیر سقف جامعه بشری زندگی کنه. خیلی زود انسان ها متوجه شدن که با حس مطلق طلبی، با حس برتری جویی نمیشه کنار هم زندگی کرد. اگر حس برتری جویی مدیریت نشه زندگی جمعی مختل میشه، همه به هم میپرند، همه به حقوق دیگران تجاوز میکنند. خیلی زود نظام زندگی اجتماعی به جای اینکه در صدد رفع نیاز اعضای خودش باشه به محلی برای جنگ و نزاع میان اعضا تبدیل میشه. بنابراین انسان‌ها خیلی زود میفهمند که باید قانون وضع کنند، قواعد کلی رو گردن بنهند که با پیروی از اون قوانین این قوه غریزی وجودشون، یعنی قوه برتری جویی و سلطه طلبی، مدیریت بشه، کنترل بشه. قانونی که در اثر به اجرا در اومدن اون قانون، قانونی که در صورتی که انجام بشه بتونه انسانها رو به استفاده حداکثری از لذتها برسونه، بتونه اهداف انسان یعنی رسیدن به لذت برتر رو تأمین کنه. در کتاب میخونیم انسان به دنبال پذیرفتن اجتماع تعاونی، یعنی اینکه جمع شن انسان‌ها با هم و به هم کمک کنن تا نیازهاشون برطرف بشه، وجود قانونی را لازم میشمرد که در اجتماع حکومت کرده و وظیفه هر یک از افراد را معین و سزای هر متخلف را مشخص سازد. قانونی که با جریان عملی آن هر یک از افراد جامعه به سعادت واقعی خود برسند و نیکبختی را که معادل ارزش اجتماعیشان می باشد بیابند. این قانون همان قانون عملی همگانی است که بشر از روز پیدایش تا امروز پیوسته خواهان و شیفته آن است و همیشه آن را در سرلوحه آرزوهای خود قرار داده، در برآوردن آن تلاش می‌کند. وقتی که فهمیدیم باید زندگی قانونی داشته باشه و در تحت قانونی روابط انسان‌ها با همدیگه منظم بشه، سوال اساسیمون اینه که هدف این قانون چیه؟ ما چرا قانون رو وضع کردیم؟ چرا میخواییم روابط انسانها رو منظم کنیم؟ چرا نمیگذاریم انسانها به جون هم بیفتن؟ چرا همچین چیزی رو مطلوب نمیشمونیم؟ به خاطر اینکه لذت حد اکثری، استفاده حد اکثری از نعمتهای عالم در صورت تزاحم و جنگ و نزاع پیش نمیاد، بلکه وقتی پیش میاد که همه نفوس مدیریت شده باشن و تن به قانون بدن. دستیابی به لذت برتره که ضرورت وجود قانون رو پدید میاره. سوال اساسی اینه که آیا انسانها با خرد خودشون میتونن تمام اهدافی از قانون رو که احساس میکنن باید پدید بیاد رو پدید بیارن؟ آیا خرد انسان ها، ولو اینکه همه خرد ها، همه دانش ها، همه عقول انسان ها با هم جمع بشن، میتونن مسیر سعادت انسان رو به تنهایی ترسیم کنن؟ انسان ها در حیطه عالم ماده هم خیلی وقتها با مشکل برمیخورن. خیلی از قوانین بشری در حیطه عالم ماده وقتی که وضع میشه چند سال آینده اشتباه بودن اون مشخص میشه، اشتباه بودن اون مثل روز برای همه واضح میشه. هرچند اون موقع تصویب قانون همه انسانها توافق داشتن، همه انسانها، عمده انسانها این قانون رو قانون خوبی میدونستن، اما بعد از چند سال وقتی اثرات اون رو میبینن میفهمن که نه، این قانون از ابتدا قانون خوبی نبوده. وقتی ما انسانها در اداره زندگی مادی خودمون با جمع خرد خودمون دچار مشکلیم و میفهمیم که اگر همه خردهای ما جمع بشه، باز هم توانایی این که دنیای مادیمون رو به بهترین شکل مدیریت کنه نداره، اون وقت چطوری میتونیم قانون رو تصویب کنیم که همه ابعاد وجودی انسان رو در بر بگیره؟ گفتیم انسان فقط بدن مادی نیست، من مساوی تن نیست، تن تنها دریچه من است به عالم ماده. من مرغ ماق ملکوتم، نیم از عالم خاک. انسان حقیقتی فراتر از این حقیقت خاکی و مادی داره. انسان حقیقتی داره از جنس ملکوت. اگر بهترین لذت‌های عالم ماده رو هم کسب کنه، در صدد باشه که تا بیشترین استفاده از عالم ماده ببره، نهایتاً به پست‌ترین لذت‌های عالم اکتفا کرده. بهترین لذت‌های عالم ماده در برابر کمترین لذت‌های عوالم دیگه ناچیز و پسته. وقتی حقیقت اینطوری است، وقتی که ما فهمیدیم در کتاب انسان شناسی که انسان حقیقتی ورای تن داره و لذت‌های ورای لذت‌های مادی وجود داره که هزاران برابر شیرین‌تر و گواراتر از لذت‌های مادی هستند، قانون ما هم باید ما رو طوری مدیریت کنه، برنامه زندگی ما هم باید طوری باشه که همه ابعاد وجودی ما، هر سه طبقه وجود ما روشن بشود، آباد بشه، معمور بشه. اگر تمام عالم ماده رو هم فتح کردیم، باز هم کوچکترین بخش نظام خلقت رو به چنگ آوردیم و از لذت‌ها، از خوبی‌ها، خوشی‌ها و عظمت‌هایی که ورای عالم ماده است به طور کلی غافل بودیم. پس قانونی رو انسان طلب میکنه که این قانون تمام ابعاد اون رو پوشش بده. قانون مطلوب قانونی است که نه فقط دنیای او، بلکه تمام مراتب وجود او رو آباد کنه، بلکه همه لذت ها رو برای اون حاصل کنه، نه اینکه فقط کمک کنه تا لذت های مادی بیشتری کسب بشه براش. قانون خوب قانونی است که همه جور لذت، همه جور خوشی و در تمام مراتب عالم لذت رو به سمت انسان سرازیر کنه. چه کسی میتونه چنین قانونی رو برای انسان تصویب کنه؟ ما در تصویب قوانین مادی در حیطه عالم ماده خودمون موندیم، عاجزیم. چه کسی میتونه قانونی برای انسان، برنامه‌ای برای انسان ارائه بده که انسان در صورت عمل کردن به اون برنامه بتونه در تمام مراتب زندگی یه لذیذ و خوشی داشته باشه؟ کسی که به همه مراتب واقف باشه، به همه مراتب تسلط داشته باشه، خیر و شر انسان در هر مرتبه از مراتب عالم رو تشخیص بده. بدون این اثر ممکنه الان خیلی لذیذ باشه، اما اثرش در عوالم دیگه تلخیس، بدیس، لذت زودگذر در برابر عذاب همیشگی، در برابر کثافت و لجنزار همیشگی. به ما هشدار بده سمت این نرو، یا نه این تلخی، این ناکامی، این زشتی رو به جان بخر، اما در مقابلش حلوا حلوا در عوالم دیگر خوشی و لذت سید کن. کسی میتونه برنامه جامعی برای انسان ارائه کنه که خودش جامع باشه، به همه عوالم اشراف داشته باشه. از همینجا ضرورت وجود قانون الهی رو متوجه میشیم. تنها خداوند متعال، تنها کسی که به مقام ولایت رسیده است که به تمام مراتب خلقت اشراف داره، نسبت به تمام مراتب خلقت آگاهه، اونه که به همه مصالح و مفاسد دسترسی داره و میتونه خیر و شر انسان رو به خوبی ترسیم کنه. در کتاب میخونیم خداوند بشر را به نیروی خرد مجهز فرموده، ولی خرد وی برای نشان دادن راه سعادت و کشف قانونی که بتواند بشر را به سعادت برساند کافی نیست، زیرا انسان موجودی بسیار پیچیده است، تا جایی که اکنون نیست پس از چند هزار سال از بررسی های علمی درباره او هنوز دانشمندان آن را موجودی ناشناخته می نامند و ابعاد وجود او را نیافتند، و از آن پیچیده تر جامعه انسانی است که محصول فعل و انفعالات هزاران و میلیون ها انسان با روحیات و افکار متفاوت می باشد. عقل انسان از شناخت قانونی که انسان را به سعادت برساند عاجز است و می فهمد که محتاج یک نیروی برتر برای کشف این مسائل است، خصوصا وقتی که می فهمد که انسان حیاتی جاودانه در عالمی دیگر دارد که انسان عادی از مختصات آن عالم کاملا بی اطلاع است و هرگز نمی تواند برای عالمی برنامه ریزی کند که راهی برای تجربه و ارزیابی آن ندارد. عقل انسانی وقتی در نظام هدایت الهی و علم و قدرت خداوند تدبر می کند و از سوی عجز خود را در کشف مسیر هدایتش می فهمد، پی می برد به این که حتما باید راهی دیگر برای کشف مسیر هدایت باشد و حتما باید دستی از غیب بیاید و راه را نشان دهد، و مسلماً خداوندی که من را خلق نموده و همه نیازهای من و دیگر موجودات را در مسیر تکاملشان فراهم نموده، من را نیز یله و رها ننهاده و از راهی مسیر هدایت را به من نشان می‌دهد. آن راه راه تفکر بشری با غریزه و فطرت انسانی نیست، چون دانستیم که هیچ یک از اینها برای هدایت بشر کافی نیست. پس راه ها نوعی ارتباط دیگر با عالم غیب است که از آن به وحی و الهام و شهود تعبیر می‌کنیم و صاحبان آن را اولیا و انبیا می‌خوانیم. بنابراین وجود دین و قانون الهی و وجود انبیا الهی ضرورتی است که ناموس این عالم آن را طلب می‌کند، و اگر کسی در سیر تکامل موجودات و هدایت عام الهی و رحمت خداوند نسبت به هر چیز تدبر و تأمل نماید، خواهد فهمید که انسان از این قاعده مستثنا نیست و حتما پروردگار مهربانش راه سعادت او را نیز نشان داده و مسیرش را هویدا نموده است. نکته بعدی که در این درس به اون اشاره میشه، اینه که همونطور که اصل آوردن قانون نیازمند یک ولی الهی است، اصل قانون نیازمند اینه کسی که به مراتب عالم اشراف داره بیاد و این قانون رو برای ما عرضه کنه، ارائه بده و ما گردن نهیم به گفتار او و به دستورات اون، همونطور پیاده شدن این قانون هم نیازمند مجری است الهی. صرف ارائه نظر، صرف پیشنهاد راه انسان رو به اون سعادت و لذت حد اکثری نمیرسونه. همونطور که کسی که قرار است برنامه رو بده باید نسبت به همه جزئیات عالم، همه مصالح و مفاسد عالم اطلاع داشته باشه، همونطور کسی که میخواد این قانون هم اجرا کنه باید نسبت به تمام مصالح و مفاسد، نسبت به همه واقعیت های عالم، به همه مراتب خلقت آگاه باشه. در کتاب میخونیم: روشن است که دلیل گذشته چنان که لزوم و ضرورت هدایت غیبی را در میان افراد بشر به ثبوت میرساند، همچنین لزوم و ضرورت پیدایش افرادی را که پیکره دست نخورده این برنامه و دین را حفظ کنند و در صورت لزوم به مردم برسانند به ثبوت میرساند. یعنی همونطور که از راه عنایت خدایی لازم است اشخاصی پیدا شوند که وظایف انسانی را از راه وحی درک نموده به مردم تعلیم کنند، همچنان لازم است که این وظایف انسانی آسمانی برای همیشه در جهان انسانی محفوظ بماند و در صورت لزوم به مردم عرض و تعلیم شود. یعنی پیوسته اشخاصی وجود داشته باشند که دین خدا نزدشان محفوظ باشد و در وقت لزوم به مصرف برسد. پس سلسله متصل انبیا و اوصیا برای حفظ هدایت تشریعی امت ضروری و لازم است، چون غرض از خلقت انسان هدایت اوست. بنابراین اگر دو نفر هم بر روی زمین زندگی کنند باید یکی از ایشان امام و حجت خدا باشد. اما نیاز انسان به امام، نیاز انسان به نبی، نیاز انسان به ولی خدا محدود در این بعد تشریعی و قانونی نیست. یعنی ما برای اینکه مدیریت بتونیم بکنیم جمع انسانی رو، برای اینکه برنامه‌ای داشته باشیم و راهی داشته باشیم به سعادت حقیقی، فقط این وجه نیاز ما به ولی خدا نیستش. ما در تکوین، در اصل خلقت و وجود خودمون هم نیازمند به عالم ولایت هستیم. گفتیم عالم ولایت عالمی است که فیض الهی، نعمات الهی، خیرات و برکات از اون به سمت مخلوقات سرازیر میشن. عالم ولایت عالم روزی رساندن به مخلوقاته. در درس‌های گذشته مثال ترانسفورماتور و مبدل‌ها رو زدیم. گفتیم برق نیروگاه اگر مستقیم بدون هیچ تعدیلی، بدون هیچ مناسب سازی به خونه های ما بیاد، به قطعات الکترونیکی ما وصل بشه، تمام در و دیوار شهر متلاشی میشه، همه قطعات الکترونیکی میسوزن، منفجر میشن، چون لپتاپ، کامپیوتر، تلویزیون، وسایل برقی دیگر خونه ما تاب و تحمل برق مستقیم فشار قوی نیروگاه رو ندارن. نیاز است معدل‌های نصب بشه، چیزهایی که برق رو تعدیل کنه، متناسب با هر ساختمانی، متناسب با هر نیروگاهی، متناسب با هر کارخونه‌ای، متناسب با هر دستگاه الکتریکی این برق رو کاهش بده، مناسب کنه و به اون برسونه. گفتیم انسان کامل، ولی خدا چنین نقشی رو در عالم بازی میکنه. اوست که مستقیم نور الهی رو اخذ میکنه، بدون واسطه با خداوند متعال در ارتباطه و اوست که به همه عالم اشراف داره. ظرفیت ها و نیاز های هر کدوم از موجودات عالم رو هم آگاهه. متناسب هر کدوم از موجودات اون نور الهی رو به اونها تزریق میکنه، به همون مقداری که نیاز دارن، به همون مقداری که برای خلقتشون برای ادامه خلقتشون، برای سعادت حقیقی احتیاج دارن، جلوه های الهی رو پخش میکنه. اگر خداوند با تمام ذات خودش به مخلوقات جلوه کنه، هیچ عین و اثری از اونها باقی نمیمونه، هیچ مخلوقی ظرفیت جلوات الهی رو به تمامی نداره. تنها انسان کامله که ظرف وجودش پذیرای خداوندی خداست. خود خداوند فرمود نه کوها و نه آسمانها تحمل من رو ندارن، بل یسعنی قلب عبدی المؤمن، قلب بنده مؤمن منه که گنجایش خدای من رو داره. آینه تمام نمای من در عالم انسان کامل است. اوست که حقایق رو تماما اخذ میکنه و به تمام موجودات در عالم تزریق میکنه. پس نیاز انسان به حجت و ولی الهی محدود در ناحیه تشریع نیست، در تکوین یعنی در اصل خلقت هم امام ولی خدا باید باشه تا نور الهی رو به موجودات تزریق کنه. در کتاب میخونیم از سوی دیگر وجود امام زنده برای حفظ و هدایت عالم تکوین نیز واجب میباشد و این جنبه از وجود امام به تنهایی اهمیتی به سزا داشته و توجه به آن ما را با نقش تکوینی امام و حق وی بر انسانها بیشتر آشنا می نماید. دانستیم که باطن ولی خدا همان عالم ولایت و جان عالم خلقت است که واسطه فیض میان عالم بالا و پایین است و هر خیر و رحمتی از آنجا نازل می شود و اگر باطن امام نباشد اصلا عالم مخلوقات وجود نخواهد داشت و همه چیز معدوم می شود. چنانچه در مثال گذشته اگر دستگاه های معدل ترانسفورماتورها نباشد، برق مراحل بعدی به طور کامل قطع خواهد شد. بدن و روح ولی خدا مظهر همان مقام ولایت در عالم پایین است و به واسطه اتصال به عالم بالا دارای آثار و برکاتی خاص خود می باشد. مثلا وقتی امام وارد جایی می شود، هزاران هزار ملک فوج فوج به همراه او وارد می شوند و به واسطه نورانیت امام برکاتی در آن مکان به وجود می آید. حتی لباسی که مدتی در بر امام بوده آثار خاصی دارد و می توانند مریضی های صعب العلاج را نیز شفا دهد. حضور امام علیه السلام در این عالم دنیا نیز به واسطه همین اتصال آثار آثاری مخصوص دارد. طبق روایات فراوانی از زمان حضرت آدم علیه السلام که اولین امام بر روی زمین بودند، سلسله امامان قطع نشده و همواره امامی از انبیا یا اوصیا در روی زمین حضور داشته است و به برکت و یمن وجود او بوده که حیات و نور در این زمین ادامه یافته است و اگر روزی زمین از امام زنده خالی شود، برکت از آن رخت بربسته و امکان ادامه حیات برای نوع بشر که میخواهند به سوی خدا حرکت کنند از بین میرود. نفس امام، وجود امام سبب اتصال عالم دنیا با عوالم بالاتر خصوصا عالم ولایته. برای همین امام ریسمانی است که بین زمین و آسمانه. نردوان آسمان نفس امامه. حقایق از نفس امام از عالم ولایت سرازیر میشن و به واسطه امام زنده در عالم پخش میشن و از اون ور انسان ها به واسطه ارتباط با امام زنده از دنیا دل میکنن و به سمت عالم توحید حرکت میکنن. شاید سوال بشه خب چه احتیاجی به امام زنده؟ اگر یک امام در عالم بود و یک مصداق برای عالم ولایت وجود داشت کافی بود، چون ما معتقدیم انسان‌ها با مرگ پایان نمی‌پذیرند. در جواب باید گفت تعبیر مرگ برای امام تقریبا تعبیری مسامحی است. امام حیات و ممات نداره، یعنی حیات و ممات برای امام فرقی نداره. از مرحوم آیت الله بهجت راجب آداب زیارت که سوال کردن، میفرمودن مهمترین ادب زیارت اینه که بدونید الان که به زیارت قبر شریف امام میرید دقیقا دارید به حضور امام زنده میرید، چون زنده و مرده امام هیچ تفاوتی ندارن، تنها تفاوت در یک جنبه است. امام انسان کامله، در تمام مخروط هستی نفس امام حضور داره، جان تمام عالمه، پس قبل از مردن در عوالم قیامت حضور داشته و بعد از مردن هم در عالم دنیا حضور داره. تنها توجه امام پس از مرگ به عالم دنیا کمتر میشه، چون تجرد امام بیشتر میشه، توجه امام به عالم ملکوت هم بیشتر میشه، و از اون طرف وجود بدن مادی که مظهر عالم ولایت باشه، وجود بدن مادی که ارتباط بین این عالم و عالم ولایت رو هم حفظ کنه، خودش موضوعیت داره. روی همین دو جهته که وجود امام زنده برای هر زمانی نیاز عالم آفرینشه. روی همین جهته که نیاز است که امام حی باشه و نظام آفرینش رو چه در بعد تشریع و چه در بعد تکوین حفظ کنه. در کتاب میخونیم امام حی همچون ریسمانی متصل میان آسمان و زمین و باطن و ظاهر است که به واسطه این اتصال و ارتباط فیوزات و برکات از عالم باطن و ظاهر سرازیر می شود. امام زنده به واسطه توجه قلبی که به موجودات دارد، آنچه را از عالم بالا می گیرد در میان موجودات به قدر ظرف هر یک پخش نموده و آنها را از آب گوارای ولایت سیراب می نماید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی.